الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد شبیری، 22-90.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر الظالمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم. وجوه جمع بین اخبار توقف و اخبار تأخیر رو عرض می کردیم. یک بچه جمع این شکل جمع کردن، گفتن که اخبار توقف رو حمل می کنیم به صورتی که اضطراب به عمل یکی از دو خبر نباشه و اخبار تأخیر رو حمل می کنیم به صورتی که اضطرار به عمل باشه. این صورتی ایشون اینجوری گفتن. وجهش هم تقریبی که هست دو گونه میشه تقریب کرد. یک تقریبی که کلمات آقایون در واقع به هر دو تقریب اشاراتش تو فرمایشات آقایون هست، یکی به روایت سماعه که در احتجاج دستان تبرسی نقل شده، تمسک شده که صحبت این بود که یک کسی امر میکنه، یک کسی نهی میکنه، چه کار کنیم؟ حضرت بنابراین نقل میفرمایند که یرجع و حتی یلقا صاحبک. بعد میگه لابد من العمل، بعد میگه که خود به ما فیه خلاف العامه، که از زیرش استفاده میشه که اون صدر که امر به ارجاع و توقف هست مربوط به صورت خصوص صورت امکان عدم امکان عمل هست. این یه تقریب. یه تقریب این که اگر ارجاع به هر حال در صورتی ارجاع معنا داره. حالا این تقریب اول بعد از اینکه این روایت توقف اختصاص پیدا کرد به صورت امکان عمل، به صورت امکان عمل، بحث انقلاب نسبت رو دو تا مطلق داریم، مطلقات تأخیر و مطلقات توقف. همون بحث انقلاب نسبت اون رو بحثی که تو جلسه قبل اشاره کردم میاد. تقریب دوم این که نه به ذیل اون روایت. اساسا کل اخبار توقف در صورتی توقف معنا داره که اضطرار به عمل نباشه. اگر اضطرار به عمل باشه که توقف معنا نداره. بنابراین اخبار توقف ذاتن خاص هست به صورتی که امکان عمل اضطرار به عمل نباشه، ولی اضطرار به عمل که توقف معنا داره. خب البته این تقریبات یه سری مشکلات عامی که این بحثای ما داره تو همه اینها هست. مثلا تقریبا اول مشکلش اینه که اون روایات سماعی که در احتجاج وارد شده مرسل است و ضعیفه. مثلا
اون زید رو فقط احتجاج داره،
بله اون تعبیر اون زید و اینها رو فقط احتجاج داره. نکته دوم بحث انقلاب نسبت که معلوم نیست درست کبروی هم صحیح باشه صحیح نباشه. نکته سومی که این هم احیانا تو این بحثا به توجه نمیشه، آیا اخبار تأخیر صلاحیت حمل بر صورتی که مضطر به عمل باشیم داره؟ خب خیلی وقت اضطرار به عمل نیست، آیا این حمله به فرد نادر میشه نمیشه؟ اینجور مشکلات خوب هست. یا بچه جمع دوم که ما بگیم اخبار توقف ذاتاً در صورت اضطرار به عمل نمیاد، این متوقف بر این هست که ما مفاد اخبار توقف رو عمل نکردن و توقف از در مقام عمل هم بگیریم، بگیم بر طبق هیچ یک از اونها عمل نکن، و بگیم بالاخره اصرار داریم باید یک کاری بکنیم دیگه. ولی اگر گفتیم اخبار توقف میگه نسبت به اخذ به این دو خبر توقف کن، به اطلاق مقامی داله بر این هست که در مقام عمل مثلا احتیاط جعل شده یا در مقام عمل اصل یا چیز دیگه جعل شده، اینها اگر او باشه اخبار توقف لازم نیست اختصاص داشته باشه به صورتی که اضطرار و عمل داشته باشه، نه صورتی هم که اضطرار و عمل نداشته باشه، اضطرار و عمل نداشته باشه، نه مطلقا چه لازم باشه عمل کردن چه لازم نباشه عمل کردن میگه به اینا عمل نکن. اما حالا چه کار باید بکنی؟ حالا یا احتیاط رو میگیم بالملازمه استفاده میشه، یا به اون مرجع فوقانی که لولا ورود الحدیثین المتعارضین مرجعیت داشت به اون مراجعه میشه. اینا مبتنی بر این تقریبات هست که خب این مثلا عرض کنم خدمت شما. البته یه نکته رو عرض بکنم قبل از صاف فصول، این وجوهی که هست مرحوم مجلسی هم اکثر وجوه رو تو بهار جلد دوم اکثر وجوه رو ذکر کرده و خیلی بعضی از ادلهش هم مثلا همین خبر سماعه، اشاره به خبر سماعه کلام مرحوم مجلسی از بهار هست. بعد از صاف اصول هم این بحثا به خصوص در کتاب تعارض مرحوم آسان کاظم یزدی خیلی مفصل بحث شده، به تفصیل اونجا آمده و ایشون کتاب تعارض داره و مستقلن که کتاب خونم هست، مرحوم آسان کاظم یزدی کتاب داره کتاب تعارض، خیلی بحث خیلی مفصله، خیلی مفصله و این بحث وجوه مختلف توقف و جمع بین اخبار توقف و اخبار تخییر رو به تفصیل هشت مجلس ذکر کرده، یکی یکی بحث کرده و همسال اینها، یه وارد اون تفصیلاتش من نمیشم که البته اساسا یه سری مشکلات عامی تو فرمایش ایشون هم هست، هیچ به سند ور نرفتن، اصلا به سند همه احادیث رو یک کاسه بحث کردن، چه سندش معتبر باشه چه سندش معتبر نباشه، در حالی که اگر فوقش اینه که میگیم مجموع من حیث المجموع اگر صادر شده باشه اون این مدل بحث نباید بشه، این خیلی از بحثاش مبتنی هست. خبر سماعه رو ایشون یک روی سند خاص زوم میکنن، یه این سند تخصیص میده فلان خبر رو، انقلاب نسبت پیش میاد، امثال اینجور بحثا، در حالی که اگر اساسا جبر ضعف سند که اون اصلا جا نداره اینجا که قبلا عرض کردم، اگر نه میگه مجموع حس المجموع آدم یقین داره اخبار تأخیر صادر شده، اخبار توقف هم صادر شده که ایشون روی این تکیه میکنه، این مدل بحث اصلا مدل بحث درست نیست. اگر ما بخوایم به هر حال جمع سند دلالی و امثال اینها بکنیم، باید سند معتبرش رو وسط بکشیم و امثال اینها. اینه که دیگه من وارد تفصیل اون بحثا نمیشم، این بحث مفصل. ایشون یه وجهی از بدایع الافکار حاجی طیب الله رشدی نقل کرده، علل قاعده حاجی طیب الله هم باید مفصل بحث کرده، چون من مراجعه نکردم بدایع الافکار رو، سبک ایشون هم مفصل بحث کردن. اینجا تو فرمایش ایشون مراجعه میکردم یه نکته ای رو دیدم که ما دیروز تو ضمن بحثامون اشاره میکردیم، ایشون خواسته بودن بعضی از عرض ما رو تو این فرمایشات جواب اون مطالب رو بفرمایید. ما عرض کردیم که بعضی ها به مرحوم محدث استرآبادی اشکال کردن، مرحوم محدث استرآبادی اخبار تخییر رو مربوط به حقوق الله دانسته، اخبار توقف رو مربوط به مالیات غیر عبادات محضه دانسته، به قرینه ذیل روایت عمر ابن حنظله، که ذیل روایت عمر ابن حنظله که هم به توقف داره، ایشون میگه روایت عمر ابن حنظله مخصوص مالیاته، مخصوص مالیات هست، بنابراین در مورد این روایت به همون تقریباتی که قبلا عرض کردیم یا با انقلاب نسبت یا با شبیه اونها ما جمع بین اخبار تأخیر و اخبار توقف رو انجام میدیم. ما اشکال میکردیم که بعضی اشکال کرده بودن که خبر عمر ابن حنظله عمومیت داره و گفته بودن خصوصی خصوص المورد العبرتو به عموم الوارد لا به خصوص المورد. ما عرض میکردیم روایت لفظ عامی نداره که ما بگیم به اون لفظ عام تمسک کنیم. من مستم کازم اینجا میخواد به لفظ عام درست کنه، میگه که فإن التعلیل، تعلیلی که در روایت وارد شده این خودش ازش لفظ عام استفاده میشه، چون ذیل روایت میگه فرجعه حتی تلقا امامک، ظاهرا این تعبیریه، فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاتهام فی الحرکات. این تعلیل فإن الوقوف به شبهات خیر من الاتهام فی الحرکات این لفظ عامی هست که امور رو بر ما درست میکنه، ولی به نظر میرسه این بیانشون تام نباشه. ببینید تعلیل اینجا یک کبرای کلی بیان کرده، میگه که وقوف عند شبهات لازمه. حالا شبهه کجا هست یا کجا نیست این رو که کبرا تعیین صغراش رو که نمی کنه. در مورد روایت پیدا شبهه بوده که این کبرا رو تطبیق داده، یعنی مورد روایت از مصادیق کبرا هست. اگر مورد روایت امور مالیه باشه، در امور مالی شبهه وجود داره، یعنی اینکه شارع در اینجا اصلی جعل نکرده، اصل تأخیر مثلا جعل نکرده. خب اگر اصل تأخیر جعل کرده باشه، خود اصل تأخیر رافع شبهه است. پس بنابراین شما نمیتوانید با این روایت بگید که این روایت در مورد غیر امور مالی هم حکم توقف کرده. چرا؟ به دلیل اینکه شاید در غیر امور مالی شارع تأخیر رو جعل کرده باشه و تعلیل روایت دلیل بر عمومیت نیست. تعلیل روایت کبرای کلی رو میرسونه، اما صغراش کجاست؟ باید جای دیگه باید استفاده بکنیم. عرض کردم تو این بحثا من دیدم بعضی کلمات بعضی از بزرگان معاصر هم این تعبیر رو دیدم که به این جور تعلیلات به عنوان این که جایی که تأخیر اومده شبهه نیست، شبهه نیست، شبهه یعنی آن چیزی که انسان نسبت بونه، شبهه نسبت به حکم واقعی، یعنی آن چیزی که از جانب شارع نمیدانم چه کنم. جایی که شارع تعیین میکنه که شما مخیر هستید شبهه نیست دیگه. شبهه یعنی اون چیزی که من نمیدانم چه باید بکنم. خب میگه نمیدانم باید چه کنم، توقف باید کنم. شبهه ای که مطرح میکنه نسبت واقعی، نه اینجا نیست،
نسبت ظاهر
نه، نه اصلا همینه. خیر مل وقوف عند الحلکات معناش اینه که اگه این کار نکنید به حرکت میفتید. حرکت کجا میفتید؟ معلومه حرکت بیفتید. اگر مراد شبهه نسبت به حکم واقعی است، همین بیانی که با در جواب دادن به این گونه روایات این اخباری ها به این دست روایات تمسک کردن و لزوم احتیاط در شبهات بدویه، خب اونا جواب دادن گفتن که اگر براءت جعل شده باشه، براءت اقدام به اقدام در حلقات رو از بین میبره، یعنی ادله براءت نسبت به الوقوف عند الشبهات خیر الملسان فی الحرکات ورود داره، یا باید این به قبل از فحص مثلا هم بکنیم قبل از فحص، یا جایی که به هر حال براءت جاری نیست. اصل حالا چه به نحو جعل طریق شده باشه، اصل عملی صرف وجود داشته باشه، همه اینها شبهه رو برطرف میکنه، میگه اقدام در حلکات نیست دیگه، اقدام در حلکات رو برطرف میکنه. اینه که به این حالا یه مثال دیگه هم بزنم، یه روز هم این مثال رو زدم. ببینید فرض کنید که ما اگر گفتیم که به زید احترام کن، فإن احترام العالم لازم، اینجا تعیین نمیکنه که کی عالم هست کی عالم نیست. بله خود زید رو ما از این مطلب میفهمیم که عالمه. تعلیل به کبرا نشانگر این که صغراش در مورد صحیح هست، اما در غیر مورد هیچی استفاده نمیشه. اون تعلیلی که عمومیت ازش استفاده میشه تعلیلاتی است که به صغرا میشه. میگیم اکرم زیدن فإنه عالم، فإنه عالم یعنی کبرای مطلی داره و کل عالمن یجب اکرامه. ولی جایی که تعلیل به کبرا میشه و شبهه ما در صغرا داشتن این کبرا، اینجور جاها شبهه این است که اون کبرا صغرا داره یا صغرا نداره. به کبرا که نمیشه تمسک کرد برای اثبات صغرا داشتن یا نداشتن. اینا قاطی نشه این وجوه مختلف تعلیل در نحوه استدلال. خب اینی که این ایشون یه اشکال دیگه هم به مرحوم استاد به مرحوم محدث استرابادی کرده که شما بالاخره نمیدونم با عدم قبول به فرض میشه در تمام موارد خطبا رو ثابت کرده امثال اینها. خب مرحوم محدث استرابادی اینها نباید این اعتراضات رو مطرح کرد، ایشون اصلا اخباری مسلکن، به اصل اجماع معتقد نیستن، تا چه برسه به اجماع مرکب و عدم قبول به فصل و امثال اینها. و خود ایشون هم بعدن مرحوم استاد کاظم اشاره میکنه که اینجا جای اجماع مرکب نیست، اصلا خیلی جا روش تمسک کرده امثال اینا. اینجور چیزایی که یه نکته خاصی که نیست، این قولایی که انتخاب شده در نحوی جمع بین ادله است. خب اگر ما جمع بین ادله رو به شکل دیگه‌ای بهش برسیم، این خب اینجور نیست که اجماع داشته باشیم که حتما جمع بین ادله باید یکی از این هفتش بچی باشه که ذکر شده. اجماع مرکبی معتبر هست که بازگشت به اجماع بسیط بکنه، ولی اجماع مرکبی که بازگشت به اجماع بسیط نکنه که ما نحنفی هم از اونها اونها هیچ وشی برای اعتبار نداره. بعد ایشون یه ادامه هم داده، میگه شما بالاخره باید از مورد مقبول عمر ابن حنظله تعدی کنید، چون موردش دین و میراثه، و اگر از این مورد تعدی کردی دین و میراث، هیچ کس این اختصاص نمیده این روایت رو به خصوص دین و میراث. خب پس بنابراین نشانگر اینه که دین و میراث از باب مثاله. خب حالا از باب مثال شد، مثال برای چی؟ ایشون میگه برای مثال بر حقوق الناس. مجرد این که ما اختصاص نباید بدیم معنیش این نیست که مثال قرار بدیم برای مطلق خبرین متعارض دهیم. ایشون میگه از باب مثاله، عرف خصوصیت نمیفهمه، ولی چقدر میشه تعدی کرد؟ به مقدار حقوق الناس، بیشتر از اون نمیشه تعدی کرد. اینجور اشکالاتی که به مرحوم محدث استرابادی اینها مطرح میشه اشکالات جادار صحیحی نیست. بله بحث انقلاب نسبت و اون مبانی کلی و اون بحثایی که مرحوم سید هم اشاره میکنن که ما انقلاب نسبت رو قبول نداریم و امثال اونو، درسته اون بحثای مبنایی درسته، ولی این اشکالات ریزکاری مثل اینجوری چندان جا نداره. حالا من دیگه نمیخوام وارد ریزکاری های این بحث بشم، به نظرم بسید بیاییم خودمون ببینیم چجوری باید مشق کنیم. عرض کردم که
مشتهد و مخالفه و مخالفه نام مشتهد من از خوابه
خیلی بحث
داره.
نه اونا یه بحثای دیگه هست، ما الان بحث ذیل روایت عمر ابن حنظله رو داریم بررسی می‌کنیم. حالا فرضش حالا بحث جدی داره، ما در واقع نسبت اخبار توقف رو با اخبار تأخیر رو داریم می‌سنجیم و الا اخبار ترجیح خودش بحث‌های جدی داره، هنوز بحث داره. ما فعلا این مقدار رو بحث کنیم تا بعد برسیم به اخبار ترجیح. ببینید، ما اولا بحث رو عرض کردم، منحصر می‌کنیم به روایت‌های معتبر و روایت‌هایی که از دلالت پذیرفتیم، ولو فعل جمله پذیرفته باشیم، به اونها منحصر کنیم که بحثا رو تو این زاویه. ما در واقع از اخبار توقف، اونی که مطرح هست، یکی مقبوله عمر ابن حنظله است جز اخبار توقفه، که اون ذیل مقبوله عمر ابن حنظله است که امر توقف کرده. یکی روایت محمد ابن علی ابن عیسی هست که البته ما سند او رو تمام نمیدانستیم، ولی چون مضمونش به سند معتبر دیگه ای وارد شده که همون روایت داود مکاتبه داود ابن فرقد فارسی باشه، ما در واقع این مکاتبه رو معتبر میدانستیم، که البته مکاتبه عمومیت داره، ولی مقبولی عمر ابن انزله در طول عدم وجود مرجحات توقف رو مطرح کرده، اون با این تفاوت هست. اما از اخبار تأخیر، از اخبار تأخیر هم ما هم مکاتبه داود ابن فرقد فارسی است که هم با محمد ابن علی ابن عیسی یکیه، اونا در واقع یکی هست و ذیل مقبوله عمر ابن حنظله رو که از جهت سندی قبول کردیم، این دوتا. اما از این دوتا رو فقط از اخبار توقف عرض کردم، عمومات توقف عند شبهه و اینها، اونها هم که اصلا تو این بحث جا نداره، چون اونها اخبار تأخیر اینها اونها رو تخصیص میزنن چون خاصه. ما بحث رو فقط توقفی که در خصوص خبر این متعارض به این وارد شده اونها رو مطرح میکنیم. فقط همین دوتا روایت هست که معتبره. نمیدونم مطبوعی زراره و سایر چیزها از جهت سندی معتبر نیست، اونا رو میذاریم کنار. اخبار تأخیر هم ما یکی مکاتبه همیری از جهت سند پذیرفتیم، ولی دلالتش رو دو تا اشکال به دلالتش داشتیم. یکی اشکال این بود که این ازش استفاده نمیشه که اگر مرجح هم نبود ما باید مخیر هستیم، فوقش اینه که در ظرف عدم وجود مرجح تأخیر رو ثابت میکنه. این اشکال در واقع در جایی هست که ما میخواییم نسبت اخبار تأخیر رو با اخبار ترجیح بسنجیم، ولی با اخبار توقف که بخواییم بسنجیم، اخبار توقف یکی از نکات بحثش در هنگامی هست که مرجحی نیست. اینه که پس بنابراین از این جهت مکاتبه همگری داخل بحث ما هست، ولی مکاتبه همگری ما عرض کردیم اشکال دوم ما این بود که مختص به مستحبات و مندوبات هست. این هم نکته دوم. من فراموش کردم این نکته رو بگم، حالا یادم افتاد که مرحوم غیر از اون وجوهی که ما تو فصول وارد شده، یک وجه دیگری در جمع بین اخبار توقف و اخبار تأخیر ذکر شده. اون وجهی هست که مرحوم شیخ العاملی در وسائل بهش اشاره کرده، ایشون گفته اخبار تأخیر در مورد مندوبات و اخبار توقف در مورد غیر مندوبات. تقریبی که خود ایشون میکنه به روایت احمد ابن حسن میسنی تمسک میکنه، احمد ابن حسن میسنی تمسک میکنه که ما این روایت رو هم از جهت سند اشکال درش داشتیم، بحث دلالیش رو نکردیم، از جهت سند چون محمد ابن عبدالله مسمعی توش قرار داشت گفتیم سندش نادرسته، این اشکال داشت. از جهت متن هم این ربطی به تأخیر در مسئله اصولی نداره، تأخیری که تو روایت هست یک نوع جمع عرفی هست، اجمال قضیهش این هست. در واقع ایشون میگه اگر یک نهی وارد شده باشه، یک ترخیصی وارد شده باشه، اون نهی رو حمله بر کراهت میکنیم، امری وارد شده باشه، ترخیص در تک وارد شده باشه، اون امر رو حمله بر استحباب میکنیم، بنابراین میشه اون امر رو انسان ترک بکنه یا اون نهی رو میشه ترک بکنه. این بحث جمع عرفیه، بحث از همه ظاهر است، ربطی بحثای ما نداره اصلا. اون روایت مسمعی که روایت احمد بن حسن میسمی که مسمعی تو سندش هست اصلا به بحثای ما ارتباط نداره. اینه که تقریب ایشون تقریب ناتمامه، ولی یه تقریب دیگه میشه مطرح کرد. اون تقریب به مخاطب همیری توسط کنیم، بگیم بر قول شیخ خور به مخاطب همیری توسط کنیم، بگیم مخاطب همیری مخصوص مندوباته و در غیر مندوبات که نیست دیگه. مخصوص یعنی میگیم در خصوص مندوبات رو که ثابت کرده، مخصوص بودن همین مقدار، نمیخواییم بگیم که محکوم باید داشته باشه. نکته بگم، ما چه میگیم این روایت مخصوصه؟ دو جور میشه این مخصوص بودن رو معنا کرد. یک مخصوص بودن این هست که عبارت به گونه ای باشه که محکوم داشته باشه، که در مندوبات حکم چنین هست، در غیر مندوب نفی سکوت نباشه، نفی غیر بکنه. اگر مخصوص بودن به معنی مفهوم داشتن باشه، این روایت شاهد جمع میشه، به دلیل اینکه تفصیل در واقع داده، منطوقش در مورد مندوبات اثبات تخییر میکنه، مفهومش در مورد غیر مندوبات نفی تخییر میکنه، که هر یک از این ادله نسبت به ادله مخالف و خصوص مطلق هست و شاید جمع میشه. ولی بحث ما این نیست. اگر ما میگیم مخصوصه، یعنی نسبت به غیر صورت مندوبات سکوت داره، بنابراین بحث شاهد جمع که یک دلیل مفصل ما داریم مطرح نیست. یه دلیل خاص داریم که نسبت به غیر این مورد هم سکوت داره، نفکن به اثبات حرفی نمیزنه. اینجا باز بحث انقلاب نسبت پیش میاد. اگر ما بخواییم یه تقریب این هست که ما با انقلاب نسبت بخواییم مسائل رو حل کنیم، بگیم که این روایت در مورد مندوبات، در مورد مندوبات چیز کرده، حکم به تأخیر کرده، با این روایت عمومات توقف رو تخصیص میزنیم به الزامیات، عمومات توقف که به الزامیات تخصیص پیدا کرد، اطلاقات تخییر مخصوص به مندوبات میشه. وقتی انقلاب نسبت اینجا پیش میاد، یه تقریب. تقریب دیگری اینجا وجود داره که شبیه این تقریب در مورد بسیاری از اون وجوه قبلی که عرض کردم هم میاد، که کلام مرحوم آسان کاظم خیلی از وجوه رو به این وجه تقریب کرده. اون اینه که اساسا ما بگیم روایت توقف ظهورش نسبت به مندوبات ضعیفه، یعنی قدر متیقن و قدر مسلمش، ظهور قویش نسبت به الزامیات هست. چون روایتهای توقف کنه در جایی هست که گیر کرده چه کنه. مثلا این روایت محمد بن علی بن عیسا رو ببینید، میگه علم منقول از شما رو ما چیکار کنیم؟ رد کنیم علمشو به شما؟ نمیدونم کیف العمل به یک نوع حیرت در مقام عمل درش خوابیده. در مستحبات هم یک نوع حیرت میشه معنا کرد، ولی اون حیرتی که عمدتاً، یعنی ظهور قوی حیرت در جایی هست که حکم الزامی باشه، حکم استحبابیه که میشه ترکش کرد، اولا ندونستیم چیزی پیش نمیاد. یک فعل جمله حیرتی در مورد استحبابیات هم پیش میاد که بالاخره چیکار بکنیم، ولی اون حیرتی که بالاخره آدم باید تکلیفی که عقاب آور هست ترکش اون رو تشخیص بده. اینی که ظهور روایت های توقف در شمولش نسبت به مندوبات خیلی قدیم از اساسا، اون قدر مسلمش، اون چیزی که ظهور قوی داره، ظهوری که حتی ظهور خود دلیل توقف به قرینه خارجی هم نیست، اخبار توقف ظهور در این داره که یه چیزی هست که مکلف توش مونده، به قول معروف کاسه چکنم دست گرفته. این در الزامیات مطرحه. در استحبابیات این خیلی به اصطلاح تحیری که وجود داره مرتبش تحیر ضعیفیه. اینکه که اساسا اخبار توقف اینقدر ظهور در استحبابیات نداره، بنابراین اگر هم داشته باشه ظهورش قوی نیست. پس بنابراین با توجه به اظهر و ظاهر ما اخبار تأخیر، چون ظهور داره، هم امور وجوبی رو میگیره هم مندوبات رو میگیره، و مندوبات هم قدر متیقن موردشه. اظهر هست چون موردش هستن مندوباته، موردش مندوبات هست. ما از باب اظهر و ظاهر اخبار توقف رو هم به الزامیات میکنیم، اخبار تأخیر رو هم به مندوبات. اخبار تأخیر که میگم یعنی خصوص مکاتبه امیری رو، اون رو هم به اصطلاح مندوبات میکنیم، یعنی به موردش اختصاص میدیم. و این جمع خیلی خوبی هم از تو دور نه الان باید سمایه میاد سب کنیم. فعلا در اون مکاتبه همگری داشتم از میکردم، میگفتم رابطه مکاتبه همگری رو ما اگر بخواییم با روایت اخبار توقف بخواییم بسنجیم، بین این دوتا جمعش خیلی راحته، جمع بین این دوتا خیلی راحته و مشکل خاصی اینجا از جمع نیست. عمده بحث اینجا روایت سماعه است، و لولا روایت سماعه جمعش همین هست که ما به وسیله مکاتبه همگری که مخصوص به خلاصه الزام مخصوص به مندوبات هست، اخبار توقف رو اختصاص بدیم به چیز توقف رو اختصاص بدیم به الزام اینا. بنابراین عمده بحثی که ما اینجا هست یکی روایت سماعه است از یک طرف، روایت سماعه که از ذیلش تحقیر استفاده میشه، و دو تا روایت توقف که داریم، یکی ذیل روایت عمر بن حنظله که در طول مرجحات حکم رو توقف کرده، یکی هم روایت داوود بن فرقد فارس. روایت عمر بن حنظله راحت حل کردنش به دلیل اینکه موردش اولا در فرض امکان ملاقات امام هست، و حالا این نگیم بهتره، چون روایت سماعه هم در فرض امکان ملاقات امام هست، اون رو نگیم. عمده قضیه این هست که روایت عمر بن حنظله در مورد فصل خصومت، در بحث فصل خصومت و امثال اینها، در این جور موارد حکم کرده توقف کن، چون تأخیر معنا نداره که، تأخیر معنا نداره. پس بنابراین اینجا بحث تأخیر اصلا مطرح نیست. پس بنابراین روایت عمر بن حنظله مشکل خاصی نداره. ما البته بعد عرض میکنیم ما روایت عمر بن حنظله رو اختصاص نمیدیم مرجحاتش رو، مرجحاتی که در روایت عمر بن حنظله هست اختصاص به مورد حکومت نمیدیم، مگر اون مرجح اول که صفات هست. اون صفات بله، صفات اختصاص داره به مثل مرجح عهد الحکمین علی الاخرى هست، ولی سایر مرجحات رو اختصاص نمیدیم، نه به دلیل اینکه از این روایت الغا خصوصیت میشه کرد، نه، از حکومت به غیر حکومت نمیشه الغا خصوصیت کرد، به خاطر تعلیلاتی که در این روایت وجود داره، و این تعلیلات حالا توضیحش بعدا مفصلا میگیم، و این تعلیلات فقط در مرجحاتشو میشه تعمیم ازش استفاده کرد. اون توقفی که در ذیلش هست اون ازش الغا خصوصیت نمیشه، اون تعمیم استفاده نمیشه کرد. حتی اگر بحث الغا خصوصیت هم مطرح کنیم، من سید یه مطلب اینجور مطرح کرده، میگه شما در مرجحات در خبر عمر بن حنظله الغا خصوصیت میکنید، اختصاص به فصل خصومت که نمیدید، توقف شما الغا خصوصیت کنید. پاسخ قضیه اینه که الغا خصوصیت به دو گونه است. یه موقع ما میگیم الغا خصوصیت یعنی اینکه این روایت اصلا در مقام بیان حکم مطلق خبرین متعارضینه، ظهور در این روایت در تعمیم، یکی اینجوریه، خود روایت رو مدلول لفظیش رو عموم میدانیم، یه جوره. یه جور دیگه این هست که نه، ما نه اینکه مدلول لفظش رو عموم میدانیم، میگیم نه، این روایت اختصاص به موردش داره، ولی عرف این روایت رو که میبینه حکم مورد دیگه رو هم استفاده میکنه بدون اینکه این روایت دلیل لفظی باشه برای اون. این نوع دوم القاء خصوصیت نیاز به چی؟ میگن از باید مثال دیگه رجل شک بین الثلاث و الاربع، رجل شک بین الثلاث و الاربع، از اول رجل کنه یعنی مطلق مکلف، از باید مثال میفهمن. و یه جوره این دو جور القاء خصوصیت و امثال اینها رو با هم دیگه باید فرق بده. من یه موقعی حالا عرض بکنم، من یه موقعی هم توی این بحث اینجوری به نظرم رسیده بود که تنقیح منات با القاء خصوصیت فرق داره. اصطلاحا تنقیح منات جایی هست که از باب ظهور نباشه، القاء خصوصیت جایی هست که از باب ظهور باشه. ولی من اینجور به نظرم رسیده بود، ولی یه موقعی دیدم حاجه های اینجور دیگه اینا معنا میکنن. این بود که برام تردید شد که مراجعه کنیم به کلمات قوم ببینیم اصطلاح تنقیح منات به القاء خصوصیت رو در کجاها به کار میبرن. ولی علی تقدیر حالا صرف نظر از اون بحث که القاء خصوصیت و تنقیح منات مراد چیه، ما دو مدل تعدی از مورد حدیث داریم. یه مدل تعدی به منات ظهور، یعنی میگیم روایت اساسا ذکر خصوصیات رو اوف مثال میفهمه، بذار از اونجا که من ثلاثه و اربع که مثال میفهمه، چون ظهور هست اونجا اثبات حجیت هم ساده است، اوف داخل ظواهر است حجیت است. یه موقعی دیگه هست نه، میگیم نه اینکه این اختصاص داره این خودش ظهور داشته باشه، عرف از این میفهمه حکم اون مورد رو. حالا در متکلم های عادی شما در نظر بگیرید، گاهی اوقات میگن که فرض کنید بنده خدایی که اومد به شما میگه آقا شما تو این خونه زندگی کن، میگن اذن فهوا داده اینکه تو این خونه زندگی کن از این که میشه توش میتونی توش نماز بخونید. اذن فهوا، اذن فهوا یه موقع شما میگید که کلام این که زندگی کن ظهور عرفی داره در این که چیزهایی که مربوط به زندگی هست رفتار کن. یه جوره، یه جوره دیگه این هست که نه اذن نیست، اذن فهوا به این معنا میگیم عرف اون چیزی که موضوع جواز نماز خوندنه رضایت باطنه. عرف میگه اون کسی که اذن داده در اینکه تو این خونه زندگی کن راضی هم هست به اینکه تو توش نماز بخونی، بنابراین اذنی که داده اذن رو تعمیم نمیده. نمیگیم اذن دیگه، بنابراین در جایی که اذن موضوعیت داشته باشه اذن نیست، بلکه رضایت باطنش اثبات میشه. این در واقع از باب ظهور. این قسم دوم رو من اسمش میذاشتم تنقیح منات، اون قسم اول رو القاء خصوصیت تعبیر میکردم. حالا صرف نظر از اینکه کلام قوم اصطلاح قوم در مورد القاء خصوصیت و تنقیح منات چیه، این دو گونه تعدی از مورد نص وجود داره. این که شما میفرمایید که وقتی که مرجحات رو شما اختصاص به مورد فصل خصومت ندادید، توقف رو هم نباید اختصاص بدید. اینجا اگر مراد شما این هست که دین و میراث رو اگر از باب مثال گرفتید و ظهور روایت رو در این دانستید که حکم مطلق خبری متعارض این رو میخواد بیان کنه، حق و شما درسته. این روایت در واقع دین و میراث رو خصوصیت قائل نمیشه، اور معنیش اینه که روایت از اول داره حکم متعارضه ها دین و میراث رو میخوام بحثا جای دیگه بردم. این حکمه این رو بحث فصل خصومت رو، این که موردش این که دو نفر نزاع کردن، این مورد رو گفتیم اور خصوصیت نمیفهمه ازش و اینجور میفهمه که در مقام بیان حکم مطلق خبرین متعارضه اینه. اگر این باشه درسته، این که بگیم نسبت به صدر روایت عامه، یعنی مرجعه ها نسبت به ذیل که توقف باشه خاص باشه، این اصلا تناسب نداره. ظاهرش اینه که هرچی صدرن و ذیلن بیان میکنه همونه. این که در واقع صدر اختصاص نداشته باشه به فصل خصومت، ذیل بخواییم اختصاص به فصل خصومت بدیم، این خیلی بعید، ولی ما القاء خصوصیت اینجوری نمیگیم. میگیم عرف خصوصیت برای فصل خصومت نمیبینه. میگه اگر شارع در جایی که دوتا دعوا کردن اینو مرجع قرار داده باشه، در غیر اون مورد هم میگه مرجع. میگه مرجع بودنش به خاطر اینکه ذاتن کردن یک عرف اینجور میفهمه که این مرجع بودنش، یعنی از مرجع بودن در باب فصل خصومت الغا خصوصیت میکنه، اون که غیر مورد رو هم استفاده میکنه. نه اینکه موضوع رو از موضوع روایت خاص نمیدونه، موضوع روایت خاصه، ولی عرف از اینکه در باب فصل خصومت این شی رو مرجع قرار داده، میگم چه خصوصیت داره که در باب فصل خصومت مرجع باشه، چه دیگه هم باید مرجع باشه. مثلا فرض کن که این بیان درسته یا درست نیست، من فعلا در مقام چیزیش نیستم درست یا درست نبوده ایش نیستم، ولی این ملازمه نداره با اینکه اگر شارع در مقام فصل خصومت بعد از نبود مرجع حکم توقف کنه، بگیم در غیر اون هم باید حکم توقف کنه. نه، ممکن اونجا تأخیر قائل شده باشه، چون در باب فصل خصومت تأخیر معنا نداره، باید بالاخره شارع حکم توقف بکنه. پس بنابراین عرف ممکنه نسبت به مرجعات الغا خصوصیت بکنه و بگه اختصاص به صورت فصل خصومت نداره، ولی توقف رو الغا خصوصیت نکنه. پس برای این روایت عمر بن حنظله اون مشکلی اصلا نداره. روایت عمر بن حنظله اختصاص داره به مورد فصل خصومت و او اصلا با روایت های مورد بحث ما اصلا تنافی نداره. میمونه دو روایت عمدتاً، یکی روایت مکاتبه داوود بن فرقد فارسی و روایت سماعه. این دوتا رو باید چی کار کرد؟ بس عمدتا متمرکز رو این دوتا روایته، جمع بین صحیحه سماعه و مکاتبه داوود بن فرقد فارسی. این حالا ملاحظه فهم دیگه وقت گذشت، فردا انشالله این چیز میکنیم بحث میکنیم. بعد از اینکه این بحث چیز شد، میریم وارد بحث اینکه حالا اگر قائل به تأخیر شدیم، اگر قائل به تأخیر شدیم، تأخیر چیز هست، تأخیر استمراری هست، غیر استمراری هست. حالا فکر کنم خیلی جاستن به اون بحثا بحث نکشه. اون بحث تنبیهاتی که این مسئله هست ملاحظه فرمان من نگاه نکردم، فکر میکنم بعضی از این تنبیهات رو من یه نگاه میکنم، اگر این تنبیهات چیزی بود که با توجه به جنبندی ما بحثش مناسب بود اون بحث رو میکنیم، اگر اونا اون تنبیهات بحث تخییر و بحث مناسبی نداشت، میریم این که حالا که در مرجعات چیکار کنیم. اینکه حالا ما بحثمون در متعادله این هست، بعد از اون این هست که متفاضل، یعنی جایی که ظلم مزیجه هست کدوم چیز مزیجه هست، اون بحث چیز رو بعدن بحث میکنم. من نگاه میکنم احتمال داره که اکثر بحثایی که آقایون مطرح کردن خود وجه جمعی که خواهیم گفت اصلا مجال برش باقی نمون. اقل الله لفظه ایران امیل امکن رو باقی
Thank you. بچه شما دیگه اون چیز رو ببینی هستم رو بیه این مامده نسمه یه نلوی این دیگه
هستم این مامده نسمه گرفتی شون سلام علیکم آقا
شما چه دیگه
که
ما رو